أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آله
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السابع الأخبار المستفيدة الحاكية بنهل النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك. در وجوهی سخن بود که سخن ما در وجوهی بود که مرحوم صاحب مقابیس اون وجوه را اقامه فرموده بودند برای اثبات این که اگر کسی بایعی یه بیعی را انجام بده در زمانی که مالکش نبوده، بعداً برد اون را خودش خریداری کند و مالک بشود و اجازه بدهد، فرمودن که این باطل هست، این نوع معامله باطل هست. اگر هم فضولی را قبول داشته باشیم، این نوع فضولی را قبول ندارد و وجوهی را اقامه کرده به این بیان. وجه هفتم و آخرین وجهی که ایشون بیان می‌فرمایند این است که ما روایاتی داریم، چه روایات عامه و چه روایات خاصه در مواد خاص وارد شده است. از این روایت این مطلب استفاده می‌شود که کسی حق ندارد قبل از اینکه چیزی را مالک باشد اون را به دیگری بفروشد، بعداً برد خریداری کند و را تحویل طرف بدهد. این فرموده نهی کردن از این نوع معامله. وقتی نهی کردن، ظاهر نهی هم به اصطلاح ارشاد به فساد و قبول دارن علما که این نوع نهی که در اینجا هست به دلالت بر فساد این معامله میکنند، این نوع معامله باطل هست. این روایات روایتی هست از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمود لا تبع ما ليس عندك، چیزی که پیش خودت نیست اون را نفروش. این عنوان به صورت مستفیض از پیامبر نفروشه که لا تبع ما ليس عندك. این آقا هم چیزی که نداشته فروخته، بعدم رفته مالک شده، پس منتفی شد بر همین محل بحث ما. همچنین روایات متعددی از ائمه مطرح نقل شده که چهار تا صحیحه در اونها هست که از این روایات مضمونش به این برمیگرده که یه کسی میاد از من یه کالایی میخواد که من اون کالا را فعلا ندارم، آیا میتوانم با اون به اصلاح معامله را انجام بدم، بعدم برم بخرم و بهش تحلیل بدم؟ خب امام میفرماید این کارو نکن، این کار نباید این کار انجام بدید. بله صرف صحبت باشه اشکال نداره، اما معامله نکن. که معامله کنی قطعش بکنی، اینم فرماید که نه این کار حق نداره. پس این روایات که در میان اینها چهار تا صحیحه هست، اینها همشون به این مضمون میرسونه که حق ندارد کسی یا جایز نیست کسی که باطل از این نوع معامله که مالک نشده بخواد با طرف معامله بکند و بعد برد اون کالا رو بخرد و تحلیل اون طرف ببرد. البته این نوع روایات شامل میشه مواردی که کسی کلی را میفروشه. توجه فرمودید یک کسی مثلا تاجر میاد مثلا 10,000 تن شکر را میفروشه یا 100,000 تن شکر را میفروشه، بعد میره تهیه میکنه شکر با اوصاف، بعد میره تهیه میکنه تحویل طرف میده، نقدی هم میفروشه مثلا، میگه ولی میدونه که فورا میتونه بده تهیه میکنه، یعنی میگه مثلا این مقدار مثلا شما میخوای با این اوصاف 100,000 تن فوری میفروشه، فورا میره. یا مثلا گندم رو میفروشه، میدونه که میتونه عواملش فورا آماده هستن، با یه زنگ چند هزار تن گندم را آماده خواهند کرد. و یه وقت کلی را میفروشه، این روایت شامل اونجایی هست که از مثلا یه چیز کلی را میفروشه، بعدا بره تهیه کنه به تحویل به طرف بده. خب این یه وقت در باب سلم هست، این کلی فروختن که برای یه مدتی میذاره، میگه مثلا تا 6 ماه دیگر کالا را تحویل بده، میشه سلم و سلف. یه وقت مدت هم نمیذاره، کلی را میفروشه نقد، برای نداره ولی میدونه که فورا میتونه تهیه بکنه تحویل طرف بده. حبت برمودی. خب این روایت شامل اون موارد هم میشه، در اون موارد قطعا جایزه. از هر بودی چون اونجا یه اختلافی نیست، روایات دیگری هم از که انسان میتونه یه چیز کلی را که ندارد بفروشد بعدا تهیه بکنه به طرف بده، به صورت صرف سلمش که سلمش که مشخصه، روایات فراوان در اونجا است، به صورت غیر سلم هم میتونه بفروشه، میتونه مثلا نقد بفروشه و بعد تهیه بکنه به طرف بده. پس بنابراین این روایات گرس شامل بیع کلی که انسان ندارد هم میشود، ولی خب اون قسمتش تقیید میزنه، یعنی بعد از روایت مطلقا شامل حتی بیع کلی که لیسه اینده هم شامل میشه، ولی اون اطلاقش رو تقیید میزنیم به ادلهی که جواز بیع کلی که انسان موجود نیست پیش این بایه جواز اون رو میرساند، به واسه اون ادله تقیید میزنیم. میماند تحت این روایات بیع العین شخصی یا بیع العین خارجی، یه خانه را نشون کردم، یه این خانه را من به تو میفروشم، حالا که هنوز به اعلام مالک نیست، میفروشه به طرف، بعد میره خانه را میخره و تحویل میده. بس این روایت این را نهی کرده و بحث ما در فضولی همینه به اعلام که چیزی که ندارد فضولی رفته یه کالای خاصی را به طرف فروخته، بعد رفته از صاحبش خریده و اون طرف تحویل داده. دوست فرمودی بس این روایات گرچه به اطلاق بعضی از روایات به اطلاق شامل میشن، هم به کلی که موجود نیست هم به شرع عین خارجی که موجود نیست، ولی به کلی چون ادله برای جوابش محکم هست و در اونجا حرفی نیست، اون خارج میشود، میماند به عین خارجیه که همون بس ما حرفی هست. تو از همون بس این چیم به یه باطن طبق این روایات متعدد، چه عمومات ما طبق این مالیسه اینده که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، چه روایات دیگر که از اهل بیت علیهم السلام به صورت با سندهای صحیح نقل شده. پس مرحوم صاحب مقالیس به این روایات استدلال کرد، گفت البته این روایات اون بحث ها شما دیگه گذراندیم، مثلا یک بحث این هست که این روایت هست شامل هر نوع فضولی میشه، لا تبع ما لیس عندک، یعنی ولو بعدا خودت هم نخواهی مالک بشه اجازه بدی، خود مالک هم بخواهد اجازه بدهد، باز اینم باطله. بگیم نه این روایات رو مثلا تقسیم زنیم به اونجایی که ظهورش به اونجایی برسود که خودش بخواد بعدا مالک بشود و اجازه بدهد. بس این یک بحث را شما میفرمایم مثلا اون بحث فعلا که عمده مشخصه. یه بحث دیگر این است که نهی در اینجا دلالت بر فساد میکنه، این هم که عمده اینجا روشن هست که نهی در این معاملات مثلا بر فساد میکنه. بالاخره میفرمایم بعد از اینکه ما این بحث را تمام بدانیم، این روایات دلالت میکنه دلالت خیلی که عمده روشن و محکم بر اینکه این نوع معامله فضولی صحیح نیست. و این که بفرمایید مثلا که قبل از اجازهش را این روایات میگن، نه، چون فرمایید که قبل از اجازه که روشن است که اصلا این آقا مالک نبوده، این مثلا معامله باطله. این روایت میخوام بگن که اگر بعدا این که مالک شد و اجازه داد، اونجا هم صحیح نیست. طبعا فرمود یه هم الله. پس بنابراین این روایات هر دو قسمت را میگن،
یعنی مشخص
که مشخص روشن نیاز به بیان نداره. پس این روایت میخواد بگه که از این بیت باطل بوده. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که نه، این بیان شما را ما نمیپذیریم. این که شما فرمودید این روایات در سند این هستن که بگن که این معامله بعد از اجازه، بعد از اینکه این شخص خودش مالک شد این بایه و اجازه داد، باز میگن باطله، اینو نه. این روایات یک نوع صحت را نفی میکنن که اون صحت غیر از صحتی است که ما بدون بالاش هستیم، یک صحتی است که ما بدون بالاش هستیم و طبق ادله عمومات فضولی اون را اثبات کردیم که عرف بالعمود و دیگر ادله در باب فضولی اثبات کردیم. اون صحت این است که این معامله اگر بعدا مالک راضی شد، خود این شخص هم مالک شد راضی شد، اون صحیحه، اون صحت صحتی است که از ادله استفاده شد. این روایات این نوع صحت را نفی می‌کنند. این روایات یه صحتی را نفی می‌کنند که در نظر این متعاقبین هست. اون چه صحتیه؟ اون صحت این است که متعاقبین فکر می‌کنند که وقتی دیگه معامله کردن همون قبل از اینکه راهو داشته باشد دیگه این معامله دیگه قطعیه، نمیتونن دیگه از این دست بردارن، یه حق برگشت نداره، حق نداره که این بعدا بگه من اجازه نمیدهم. یعنی که همه یه معامله قطعیتی در نظر این معامله این هست که به محض این که حالا آمدن نشستن و امضا کردن به تو اشتراکی تو گفتن یه این معامله تمام شد، که همه چنین برداشتی چنین صحتی را این معامله در نظر دارن که وقتی اینا فروغ یه تمام شد گفت نداره بعد از اینکه مالی شد بگن نه آقا من اجازه نمیدهم مثلا. بس بنابراین این روایت اون صحتی که در نظر این متعاقده این هست اون را نفهم، اما صحتی که ما دنبالش هستیم نه، ما این چنین صحتی را نمیگفتیم که این متعاقده این در نظرشون هست، ما میگفتیم که این معامله یه عقدی از فضولی بعد از اینکه مالک شد با اجازه این آقا درست میشه. از این غیر از اون صحتی هستی در یه صحتی که ما دنبالش هستیم این روایات دفع میکنن دفع نمیکنن، اون صحتی که روایات دفع میکنن اون صحتی است که برداشت این متعاقده این بس برای این روایات دلیل بر بطلان این معامله فضولی بعد اجازه نمیشود. این بیان مرموشه در مقام آخر هم این بیان را میپرورن و اشکالاتش را دفع میکنن، چند تا اشکالش را دفع میکنن. آخر هم یه بیان باز شاید بهتری در اینجا مطرح میکنن، میگن که این روایات میگه آقا از طرف باید ما و باید این معامله باطل است، اما از طرف مالک هم باطله، این ناظر نیست. یعنی این آقای دو تا وصف داشت، این آقایی که مثلا این کار انجام داد یه وصف بایعیت داشت و میگن این آقایی به ایمان بایه این معامله درست نیست، اما به ایمانی که بعدا مالک بشود مالک به ایمان مالکانه بیاد این معامله را اجازه بدهد، باز روایت این را نفی بکنه. نه بس بکنه دو تا نسبت داره این معامله، نسبت به بایه داره نسبت به بایهش و عاقدش با تجرد با تجرید از وصف مالکیتش روز نیست، اما نسبت به وصف مالک نه، این روایت دیگه در صدر اون نیستن. این بیان دو تا بیانشون که همه باز به یه چیز شاید برگردن با این دو تا بیان میخوام بگن که روایات دلیل بر بطلان نیست، فقط اون صحتی در نظر متعاقده این هست اون را نفی میکنه، نه اصل صحت اصل قابلیت این معامله برای صحت را نفی نمیکنه. بعد یه اشکالاتی را در این بیان خودشون مطرح میفرماین و مرحوم شیخ انصاری جواب میدن. حالا چون مطلب روایات هست و دیده هست انشاءالله میخونیم دیگه، انشاءالله تمام فرمایید زیاد چیز ندارد که انسان معطل بشه. السابق الاخبار المستفيده الحاكيه لنهي النبي صلى الله عليه واله، اخبار مستفيزه است که حکایت میکند از نهی پیامبر اکرم صلى الله عليه واله عن بيع مال سيد فرمود لا تبيع مال سيد، از پیامبر اکرم نهی شده. خب الا تبيع مال سيد را مرحوم صاحب مقابس میخواد استدلال کنم، میگن یا معنیش این است که هر نوع فضولی باطل است، چون در هر نوع فضولی به این مالی سیندک هست دیگه، ولی که بعدا خود مالک که این بیان رو فرمودن ما نپذیرفتیم، یا این است که حداقل مورد ما رو میگن لا تبع مالی سیندک، یعنی که الان نداری بعدا بگه خودت مالک بشی اونجا رو میگن. فإن النهی فیها نهی در الاخبار مستفیزه اما لفساد بیع مذکور مطلقا، یا میخواد بگه که این بیع مذکور مطلقا باطل است، مطلقا را خودشون معنا میکنن به نسبت الى المخاطب و الى المالک، هم نسبت به مخاطبی که الان بایع هست هم نسبت به مالک اصلی که بعدا مثلا مالک اصلی اجازه بدهد، که اگر این باشد معناش این است که هر نوع فضولی باطله، هم نسبت به مخاطب هم نسبت به مالک. فیکون دلیلا علی فساد العقد الفضولی، پس این معناش این است که لا تبع مالک این دهی، حالا بعدا خودت مالک بشی اجازه بدی یا بعدا مالک اصلی بخواد اجازه بدهد، باز کلا میگه لا تبع می باطل است. مثلا این دلیلش بر فساد عقد الفضولی، یا این از این روایات اینطوری دلالت میکنه و این مال بیان فسادی به نسبت الی مخاطب خاصه، یا اینکه میخواد بفرماید که این نوع معامله نسبت به مخاطب باطله که این بایع است آقای بایه این نوع معامله برای تو باطل است، لا تبع، ولی اون که الان بعدن هم مالک باشی نسبت به تو این معامله قابل تصدیق نیست. چن استظهرناه صادقا، چنانی که شما میفرماید ما این را استظهار کردیم این بیان را که نسبت به این بایه باطله. چون قبلا هم این بحث مطرح شده بود، اونجا هم ایشون احتمالاتی دادن، یکی از احتمالاتی که بود راجع به روایات فیکون دالا علی عدم وقوع بیع مال الغیر لبایه مطلقا. اگر این بیان دوم باشد که نسبت به مخاطب را میگه باطل است، این روایت دلالت میکنه بر این که بیع مال غیر واقع نمیشود نسبت به اون بایه، بایه فضولی، لبایه بایه فضولی مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ بعدا مالک بشود چه مالک نشود، ولو ملکه و فعزان، ولو که مالک بشود اجازه بده، مطلقا را خودشون برای میکنه که ولو که بعدا مالک شد اجازه دادن، باز نسبت به این آقا دیگه این بیع درست نخواهد بود. خب پس این روایات نظر به اون مخاطب دارن، نظر به اون فضولی دارن که نسبت به تو این معامله قابل تصحیح نیست. فیکونو بله 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 ظاهر. خب پس این روایات نسبت به این یا مطلق و فضولی را میخوام بگم باطل نیست که شامل مانحنفی هم طبعا خواهد شد، یا خصوص مانحنفی را میگد که یه بایه یه مال را فروخته بعدا رفته مالک شده، برای من نسبت به او باطله. خب نسبت به او باطله هم مطلقش هم باز دو حالت داره دیگه نسبت به اینها، یکی قبلا اینکه مالک بشه و اجازه بدهد، یکی بعد از اینکه مالک شده اجازه داد. خب زمان اون قبل از اینکه مالک بشه و اجازه بدهد که روشنه، یه نیاز به بیان نداره. بس روایت نظر داره به اینکه بعد از اینکه مالک شده اجازه داد باز باطله است، و الا اون قسمت که نیاز به بیان نداشت. بله ظاهر ارادت و حکم خصوص صورت تملکی بعدن به، بلکه ظاهر این روایت این است که اراده کردن حکم خصوص صورت تملک اون بایه بعدن به، یعنی بایه فضولی تملک اون بایه بعدن به، بعدن که رفت فروخ رفت خودشم تملک کرد اون مال را، اونجا رو میخواد بگه که بعدن هم که یعنی یه فعجازه هم مثلا کنارش، یعنی بعد صورت خصوص تملکی بعدن به این فعجاز، حتی اجازه هم داد، باز این رو باید میگه که این معامله صحیح نیست. و الا اگر بگیم که این روایت نظر دارن که نه این آقای فروشنده قبل از این که مالک بشود برای این باطله، همون روشنه. و الا فعدم وقوعه له قبل تملکه، عدم وقوع این بی برای این بایه قبل از اینکه این بایه مالک بشود، من مالای احتاج اینا بیان، نیاز به بیان نداشت که مثلا امام میفرماید که نسبت به این آقای فضولی با اثری نداره. خب روشنه که نسبت به این آقایی که مالک نیست اثر نداره. و الا یعنی اگر بگیم خصوص صورت تملکی بعدا بینه باشد، بلکه اون قبل تملک رو هم بخواد بفرماید، میفرماید قبل تملک رو این روایت نمیفرماید، چون روشنه نیاز به بیان نداره. درست فرمودی؟ و این اگر این صورت تملکی بعد البین باشد، یعنی قبل تملکی هم بخواد بفرماید، این عدم وقوع این معامله این بیله و برای این بایه قبل تملکی، قبل از تملکی این بایه این مالایت از جناب بیان، نیاز به بیان ندارد. تبدیل فرمودی چطور شد؟ خب این استدلال مرحوم صاحب مقامی است به این روایات عامه، روایات عامه لا تبع مالیس اندک. فرمایند که و خصوص و روایت یحیی بن الحجاج، این روایات عامه بود که از پیامبر برمی‌شد. من فرمایم خصوص روایاتی که باز در این مسئله وارد شده که روایت یحیی بن الحجاج که المصححه، بله المصححه تو الیه، بله که تصحیح شده به یحیی بن الحجاج، مثلا این الیهش زیاد برای ما روشن بود. این کلمه مصححه را هم بعضیا ایراد گرفتن که این صحیح هست، چرا ایشون فرمود مصححه مثلا، چون سندش بعد از یحیی بن الحجاج که واسطه نداره، قبل از یحیی بن الحجاج هم سند اشکال نداره، چرا مصححه فرمودن مثلا؟ مصحح جایی دارم که یه جایی یک نوع اشکالی باشد که بعدا بیان علما مثلا اون را تصدیق کنند.
این هم شاید با این مخاطر میگفتن که شاید ایخان بشه مثلا یه واسطه ای بوده بعد تا اونجا سنگه بقیهاشو نمیدونم.
بله صحیح نسبت به این یحیی بن حجاج، یعنی تا اونجاش تصحیح شده مثلا که خب نسبت به این بعد از یحیی که واسطه نداره.
یحیی
بن حجاج خود یحیی رو میخوام بگم که شاه مثلا قبل یحیی خود یحیی تصحیح شده، ولی خود یحیی مثلا فیش شده برای سید هم میتونه معنا بکنه دیگه از که مصححش ناظر به خود یحیی است مثلا صاحب روی اینطوری معنا میکنه چرا که من مصححت اینه یعنی خود یحیی که عدل نظر مصنف این است که یک مشکلی داره مثلا المصححت اینه مثلا قال سألت ابو عبدالله علیه السلام، ایشون یحیی بن حجاج میگه از امام جعفر صادق پرسیدم ان الرجل یقول لی، از مردی که میگه به من اشتر لی هذا الصوب و هذه الدابه و بعنیها، تمام فرمودی یه مرد میاد به من یحیی بن حجاج به امام عرض میکند که یه مردی میاد به من میگه که این لباس رو برای من بخر یا این دابه رو برای من بخر و به اینیها وقتی خریدن به من بفروش مثلا این دابه خاصه و این لباس خاصه را بخر و به من بفروش مثلا من از تو میخرم اربح و که کذا و کذا این قدم به تو ربح میدم، یعنی اگر مثلا شما را خریدی مثلا 20% من به تو ربح میدم. قال لا بس بذلك، امام فرمودن این اشکال ندارد اشترها تو برو بخر اون لباس اون دابه را لنا تو واجب هل بی، ولی بی را با این رجل مواجبه نکن، یعنی ایجاب و قبولش نکن با این شخص که الان گفته برای من بخر مثلا سفارش داده با این ایجاب و قبول را نکن، بی را موجب قرار نده، برو بخر بعد در این فروش، نه اینکه الان نخریده با این مواجبه بکن. نواز فرمودید والا امام فرمود که اشتر همون را برای بخر براش مثلا بعدا بفروش بهش ولا تو واجب البيع، ولی بی را با این رجل به ایجاب و قبولش نخون قبل ان تستوجبها، قبل از اینکه خودت این داب برای ایجاب و قبولش بخونی او تشتریها ها یا اینکه مثلا بخری تستوجبها یعنی استیجابش بکنی به این معنا که مثلا انسان دو جور آخه ایجاب قبول بکنه، یه وقت مثلا اون میگه به تو شما میگید چی اشتره تو، این میگه این میشه تشتری ها، تشتری هایی دست که مثلا اون میگه به تو شما هم میگید اشتره تو، تست وجبه ها بگید است که نه تو اون اگر به تو شما بگید اشتره تو، بلکه تو شما بگی بینی اونم بگه به تو، یعنی بینی در حقیقت قائم مقام اشتره تو بشه، طلب ایجاب بکنه از اون طرف، طلب ایجاب در حقیقت قائم مقام قبول میشه من دیگه، ولی قبل از این که از اون استیجاب بکنی اون داب برای از صاحبش یا اینکه به اصطلاح با صیغه اشتری تو اینا بخری، قبل از این که خودت بخری نه یا خودت به این آقایی که درخواست کرده بفروشی به این نفروش، اول برو بخر بعد با این مواظبه کن. دوازده مرمون چی تو شد؟ خب این روایت بس برای روشنه که دلت میکنه بر چی ها؟ برای این که قبل از این که مالک بشه شما فرمود لا تو واجب بودید به این را با اون ایجاب قبولش نخوندید. و روایت خالد ابن الحجاج و همچنین دلالت میکنه روایت خالد ابن الحجاج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام جعفر صادق عرض کردم الرجل یجی اونی و یقول اشتر هذا الثوب و اربه که کدا بکن، یه مرد میاد و میگه که برای من این لباس را بخر، این پارچه صوب البته فقط به معنی لباس نمیاد به معنی پارچه هم میاد در عربی، این پارچه را برای من بخر یا این لباس را بخر و اربه که کدا و کدا و من به تو این مقدار ربح خواهم داد، مثلا متری اینقدر مثلا به تو من سود میدم، شما که حالا بخوای مثلا بری فلان شهر برو اون لباس فروشی از اونجا پارچه را بخر بیار من اینقدر بهت ربح میدم. قال الیس این شاء اخذ و این شاء ترک، امام فرمود که آیا این گونه نیست که این شاء اگر بخواد اون رجل ها اون رجل اگر بخواد اخذ میگیره شما و این شاء ترک و اگر خواست اون رجل ترک میکنه، یعنی اگر به شما سفارش داد ولی بعدا هم باز حق داره که خواست بخرد از شما نخواست نمیخواد، به شما میگم برو بخر من بده اینقدر ربی میدم. ولی آیا امام میفرماید آیا اینطوری هست که اگر خواست بعدا از شما بخره، اگرم نخواست نخره؟ گفت بله، پس که بله اینطوری هست. یعنی باز درسته من گفته که برو بخر من اینقدر ربی میدم، ولی باز هم قطعی نشده از معامله ما، خواست از من میخره خواستم نمیخره. قال لا بأس، امام فرمود اشکال نداره، اینطور اشکال نداره. یعنی ظاهرش این است که پس اگر قطعی کرده بودید این اشکال داشتید، پس معامله قبل از اینکه مالک بشه به این صبح حق نداشت قطعی بکنه. این شاخص و این شاطر، اگر خاص میخوره این یار میخواست نمیخوره. در از شده های فطرتی. بعد ما فرمود اینما یحل الکلام و یحرم الکلام، کلام هست که حلال میکنه و کلام هست که حرام. حالا این کلام هست که حرام میکنه، کلام هست که حرام میکنه. یعنی این کلامش اگر یه طوری باشه، مثلا احتمالات اینجور خواهیم فرمودن شد، یک احتمال روشنش همین است که اگر صرف صحبت باشد قطعی نشن اشکال نداره، اما اگر قطعیش بکنی همین کلام حرام میکنه، معامله شما رو باطل میکنه.
قبل از معامله باشه شده بازم همین شده
همین مشکل رو داره، اما نیه قبل از این که برد این آقا بخره
سیز نکردن آقا قبل معامله شرط بذارن با هم آیا به عبارت بگیم وعده مثلا حالا یا شرطی
آقا صرف وعده باشد و صحبت باشد شکل ندارد این مثلا این شاخ هست این شاعت همیک اما اگر من معامله را قطعی بکنن عقد را بخونن این بله باعث حرام میشه. این نمای حل یعنی یک نوع کلام حلال میکنه، یه جور کلام دیگر میشه بیار میشه حرامش میکنه، باطلش میکنه. پس بنابراین باز این روایت دلیل بر این است که حق خوندن حق نداره قبل از اینکه مالک بشه.
پس این شرط قبل شرط
اون میشه مصاحبه دیگه اون که میفرمایید آقا میشه مصاحبه قبل بی، مثلا مصاحبه قبل میشه وعده ابتدایی خاص وفا میکنه به خاص وفا اون چیزی که باعث ما همشد عقوب الوقوده چون به عقد نرسده و امام هم تأکید داره که به عقد نرسد این کار مثلا به اون مثل مرحله ایجاب و قبول و قطعیت نرسد شاید با هم صحبت کردن وعده وعید شده ولی به هر حال قطعیت نرسیده اینش کنه کما فهمه هم فی الوافی چرا که اینطوری این را فهمیده وافی که نه اون را بنا علا ان المراد بالکلام عقد البیع حالا این نما یوحل کلام و یوحل کلام را سه تا احتمال میدن که هر سه تا احتمال را بگید این مطلب ما را اثبات خواهد کرد بنابراین که مراد از این کلامی که در اینجا هست عقد البیع یعنی این نما اون یحرم الکلام یعنی عقد بیع یحل یعنی اون عقد البیع فیحل نفیا و یحرم اثباتا همین عقد بیع اگر نباشد حلال میکند اگر باشد حرام میکند این نما یحل کلام مثلا اینطوری معنا میکنید این یکی از احتمالاته که مرحوم فیض زاده که این نما یحل کلام یعنی این نما یحل کلام اذا لم یوجد اگر نباشه مثلا اگر عقد نباشد حرام میکند و یحرم کلام یعنی همون کلام اگر باشد حرام میکند
نفی
و اثبات یه این احتمال او یحلل اذا وقع بعد الاشتراء و یحرم اذا وقع قبله احتمال دوم که بگیم که همین کلام مراد عقده اما عقد اگر بعد از اشتراء باشد حلال میکنه اگر همین کلام قبل از اشتراء باشد حرام میکنه قبل از خودش برد بخرد حرام میکنه باز مراد از کلام همون عقد شد این احتمال باز این احتمال دوم باشه اثبات میکنه مطلب را او ان الکلام الواقع قبل الاشتراء حرم اذا كان به عنوان العقد الملزم همون احتمال سوم که عرض کردم این احتمال سوم به نظر میاد که بهترین احتمال همین احتمال سومه که بگیم یک نوع از کلام نه اینکه کلام را بزنیم به عقد وجودا و نفیانش بگیریم یا قبل الاشتراء بعد الاشتراءش بکنیم بگیم یک نوع از کلام حلال میکنه یک نوع از کلام حرام میکنه توجه فرمودی مثلا یعنی اگر صفر گفتگو باشد این حلال میکنه اما اگر عقد باشد حرام میکنه نه اینکه اون دو تا احتمال قبل کلام را بزنه به عقد یکی نفی یعنی یکی اثبات یکی قبل اشتراء بعد اشتراء ولی احتمال سوم ظاهرا ظاهرتر اینطوری که آدم میفهمه بله نوع کلام یعنی اگر این گونه سخن بگی اشکال نداره اما اگر اون گونه سخن بگی حرام
در یک جا یک مکان ولی دو
نوع او ان الکلام الواقع، این احتمال سوم کلامی که دوم این است که باز بگیم کلام یعنی عقد، کلام را بگیم عقد، ولی بگیم عقد اگر قبل اشتراح باشد، قبل از اینکه این آقا برد بخرد، این حرام میکنه، اگر بعد اشتراح باشد حلال میکنه، او یحل اذا بقى بعد الاشتراح حلال میکنه، اگر واقع بشه بعد از اینکه خودش رفت خرید حلال میکنه، و یحرم اذا بقى قبله، و حرام میکنه اگر این کلام باشد قبل الاشتراح، یعنی قبل از اینکه بخرد اگر این عقد را انجام بدهد حرام میکنه. در مورد احتمال دوم، احتمال سوم که به نظر میاد احتمال قوی تری باشد، بگیم که کلام نه اینکه عقد، کلام یعنی نوع کلام، او ان الکلام الواقع قبل الشراء یحرم اذا کان به عنوان العقد الملزم، اون کلامی که واقع است قبل از اشتراء حرام میکند اگر به عنوان عقد ملزم باشد. توجه فرمودید؟ اگر به این نحوه باشد حرام، و یحلل اذا کان علی وجه المساومه و المرازاه، ولی حلال میکند اگر بر وجه مساومه باشد، گفتگو باشد و مرازات باشد که با هم دیگه مثلا به یه چیز ترازی میکنن و به توافق میرسن، اگر به این نحو باشد این حرام، اشکال ندارد حلال میکند. تمام فرمودید؟ خب هر کدوم از این احتمالات را بگید، این روایات شریفه دلیل میشه برای اثبات این که اگر قبل از این که مالک بشود بخواهد معامله قطعی بکند، این باطله. درست فرموده. و صحیحت و ابن المسلم، البته یک احتمال چهار بیم در این روایت هست که قبلا گذشت که در باب معتاق مثلا بگیم که اگر کلام باشد، اصلا کلا اگر کلام باشد این کلام حلال میکند و حرام میکند، این کلام نباشد اصلا کلا باطل است، هیچ چیزی نیست مثلا، یعنی در مقابل معاقات مثلا نه هیچی نیست مثلا، سالان اتفاقی موضوع اونم یه احتمال دیگه هست که مربوط با معاقات میشه که اون احتمال هم ظاهر خلاف ظاهر بود، این احتمال
بود که نفت کرده بودن اینا رو اینجا نگوند،
این که مطلب نفت میکرد اینا رو اینجا نگوند، این احتمال ها هر کدوم را بگید از این سه احتمال مطلب رسمان و صحیح حتی ابن مسلم و صحیح محمد بن مسلم قال سألت عن رجل اتاه رجل، از امام سوال کردم از مردی که مردی پیشش آمد، فقال لی ابتع لی متاعن، برای من یک کالای را بخر، لعلی اشتریه منک بنقد نسیه، که شاید من از تو بخرم اون کالا را، یا به نقد بخرم یا به نسیه بخرم، تو برو بخر، پول داری ماشاءالله، برو بخر، منم از توی حالا نقدی برمیدارم یا نسیهی برمیدارم. نماز برمودی فبتاه الرجل، مردم رفت اون کالا را خرید، من اجله، به خاطر این آقا، من اجلهی، به خاطر این آقا خرید، قال لیس بهی بس، امام فرمود که این اشکال نداره، رفته به خاطر این خرید اشکال نداره، اینما یشتریه منه بعد ما یملکه، چون میخرد اون رجل، عطاه رجل، رجل دوم ها، اون رجل دوم میخرد اون کالا را، یشتریهی ان رجل عطاه رجل، اون رجل دوم یعنی یشتر اون رجل دوم اون کالا را، منه از اون رجل اول، بعد ما یملکه، بعد از اینکه اون رجل اول مالک شد، یعنی اون رجل دوم که آمد سفارش را بعد از اینکه رجل اول رفت خرید با این معامله میکنه، نه اینکه از اول معامله کرده، از اول فقط یک صحبتی کرده که برو بخر من بخره. خب این روایت هم باز ظاهرش نیست که حق نداره قبلا بخره، قبلا فقط یک سخنی گفته باشه، اشکال نداره. خب همین کلیه دیگه، کلیه ها را برمیگردونیم به اینکه مراد این شخصیه استاد فرمودید، و الا اشکال نداشت که در کلی اصلا قطعی هم بکنه اشکال
این مرد در کلی مشخص بوده
به این باید بگیم که متا مراد همون متای خاص و الا متای کلی را بخواد بفرماید اون خلاف اون ادله است، یا هم بر کراهت بکنیم باید این ادله را بگیم که در کلی هم مکروه مثلا انسان نداشته بخرد، یا این روایات که اینطوری است اگر بگید که نه این فقط کلیه اصلا متا نکره است، این فقط کلیه باید هم بر کراهت که این رو میتواند این کار میشه، یا اینکه باید بگیم که نه مراد همون شخصیه اینجا مطاعم یا مطاعم که معلومه بگیم کلی و صحیحت و منصور ابن حاسم
ظاهرش هم به جفتش میخوره، درسته؟
ظاهرم میخوره، یعنی درسته نکره هست ولی میخوره با اینکه یک مخواهی غیر معین نداره ولی معین نداره خوب مثلا. و صحیحت منصور ابن حازم، صحیح منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام از امام جعفر صادق فی رجله، در یه مردی که امر رجلا لیشتری له متاعا فیشتریه منه، امر کرد مردی را که بخرد برای او، برای این مرد که سفارش داده متاعا، یه متاعی را بخرد فیشتریه منه، پس میخرد اون رجل، رجل اول اون کالا را، مینو از اون رجل دوم، از اون مأمور میره میخره، میگه شما برو بخر من میام از تو میخرم. قال لا بس
بخره دیگه، جواب چیزه دیگه معنی میشه بخرم از تو،
بله
فعل مضارعی که اومده،
بله
این که اینجا بعد از طلب و امر دیگه ایشون طلب داشته میجا بعد جمله که بعد از جمله انشایی مثلا
برای دیگه
اینجا بگه معنیش پس بخرد از اون
بیش
رجل دوم پس بخرد از اون
بگرد فی رجل امر رجل ان یشتری له متاعا فیشتریه من، در یه مردی که امر کرد مرد دیگر را که بخرد برای اون امر کننده، برای اون رجل اول که یعنی بخرد
اون هم از اون،
بله تا اینکه این هم از اون بخرد فیشتریه من، فایده این هم از اون بخرد، یعنی میگه بخر که من از تو بخرم. قال لا بس مفهوم اشکال نداره، این نمل بی و بعد ما یشتری، چون بی بعد از این است که اون مرد دوم میخرد اون کالا را، اون شخصی که مورد درخواسته اون میره کالا را میخره، مرگون بعد از اون معامل انجام گیره. و صحیحت معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام یتی اون رجل فیطلب بی الحریر، مرد میاد و طلب میکند که حریر براش بفروشه، پارچه حریر یا خود حریر، ولی ایسا این شیعون و پیش من هیچی حریر نیست، اینجا حریر نمیدن و حریر ندارم، فیقاولون علیه، پس با من مقابله میکند، یعنی صحبت میکند علیه بر این بی حریر، و اقاولون فر ربه و الاجر، و من هم با او صحبت میکنم با این مرد هم در ربهش، بابا من اگر رفتم خریدم چقدر از تو میخوام مثلا روش بکشم، مثلا اون رو باش صحبت میکنم تهیه میکنم، ولی اجل و مدت رو هم مشخص میکنیم، مثلا دسی بوده معلوم است، مثلا من برای تو یک ساله میفروشم به این مقدار، از فرمودی باش صحبت میکنم، هم اجل رو مشخص میکنیم هم ربح رو مشخص میکنیم، حتی نجتمع علی شیء، با هم مقابله میکنیم تا اینکه اجتماع میکنیم بر یک نظری، بر یک نظری با هم جمع میشیم توافق میکنیم، ثم اذهب لاشتري الحرير فادعوه الي، بعد میرم برای اون حرير را بخرم، پس دعوت میکنم اون شخص را الیه برای این حرير، میگم که بیا بفرما مثلا این حریری که شما میخواستی الان آماده است مثلا. فقال امام فرمود ارايت ان وجد مبيعا هو احب الیه مما عندك، آیا بگو به من ارايت، یعنی نظر تو مثلا چطوریه، یعنی بگو به من اخبرنی، مثلا رئیت یعنی اخبرنی، این وجده مبیعن، اگر او یک کالای بهتری پیدا کرد مثلا بعد از این با تو صحبت کرد رفت مثلا یه شرایط بهتری پیدا کرد، این وجده مبیعن اگر یه مبیع پیدا کرد که هوه اون مبیع بله احب و الیه محبوبتر است به این شخص، من ما اندک از اون چیزی که پیش تو هست مثلا تو تهیه کرده، ایستتی و ان ینصرف الیه، آیا میتواند اون مرد که با تو صحبت کرده منصرف بشود به اون مبی، اون مبی که پیدا کرده خودش بعدا، و یدعک و تو را واگذار کند، یعنی از تو کار نداشته باشه تو را ترک کند، او وجدت انت ذلك، یا تو پیدا کردی کسی که مشتری بهتر پیدا کردی، اتستتی و انت انصرف عن، آیا تو حق داری که از منصرف بشی از این شخص و تدعه اون شخص را ترک کنی، گفتم نه، گفتم حق داریم چون ما قطعیش که نکرده بودیم، ما فقط صحبت کرده بودیم مثلا. قال لا بأس، ایمان فرمود اشکال نداره و غیره ها در روایات و غیر از این روایات دیگر بله که این روایات همین روایات عامه که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقش نمود همون روایات رو خوندیم چند تا هم صحیحه درش بود این روایت دلیل نداره که پس اگر این شخص بای مالک نیست یک کالای را بفروشد بعدم بخواد اجازه بکنه این فایده نداره باید قبلا به قطعی نشود قطعی بشه به
این مرمومن در شروع فهمه
هم
اینجا قبل از
بیت هم که باشه خب این نه کرده از این مرشرت نه کرده الا شرط محل حرام و هم و لا یخفا ظهور هذه الاخبار و مخفی نماند که مستدل میگه ها این اخبار ظهور داره من حیث مورد فی بعضها در بعضیش از جهت مورد که اون روایات مثلا روایت یحیی بن حجاج بود که اشترلی حاز صوب صوب مشخصی را میگفت مثلا یا هذه الدابه از نظر مورد فی بعضها در بعضش و من حیث تعلیل فی بعضها الاخر و در بعضیش هم که تعلیل بود که امام فرمود که مثلا این نما یشتریه منه بعد ما یملکه مثل در صحیح محمد بن مسلم گفت که تو از تو خریدار میکنه بعد از اینکه تو مالک بشی مثلا این تعلیلش عام بود دیگه هم شامل کلی میشد هم شامل به اصطلاح عین خارجی میشد پس از جهت مورد که در بعضیش اصلا مورد عین خارجی هم بود یا از جهت تعلیلی که تعلیل عام بود دیگه خصوصیت تعلیل است که یا عمم مخصص مثلا چون ولی اینکه در مورد کالای کلی بود ولی تعلیل شامل عین خارجی هم میشد در از فرمودی آی دهکان تو از فرمودی چطور شد ولی اینکه خود روایت در مورد کلی بود ولی تعلیلش شامل عین خارجی هم میشد این نما یشتری تشتر یشتری بعد از اینکه تو مالک بشوی این نمایی که آمده بود این تعلیل همه این خارجی هم شده همه این کلی هم شده
تعلیل دابن از بود یعنی غیر این مفهوم باید
بگیرد بله یعنی چون این نمایی داره دیگه هست خواهد خب این که از جهت مورد در بعضی هاش که اصلا مورد این خارجه بود یا از جهت تعلیلی که در بعضی جاها که در بعضی دیگر اینها ظهور دارن فی عدم صحت البیع قبل از اشترا بیع صحیح نیست قبل از اینکه اینها خودش مالک بشه و بخرن لأنه یشترط فی البیع الثانی و این که ظاهر روایت این است که شرط است در بیع دومی تملک البایع بخواد مثلا بیع دومی انجام بدهد یا بخواد اجازه بدهد البته صحبت ما در جای بیع دومی نیست صحبت ما در اجازه است ولی خب این روایت میگن بیع دومی که میخواد انجام بدهد شرط هست که تملک البایع باید اینو مالک باشد و استقلال او فی و مستقل باشد در این مثلا بخواد انجام بدهد باید این مالک باشد و بتوند انجام بدهد و الا قبل از اینکه مالک باشد و لا یکون قد سبق منه و من المشتری الزام و التزام سابق بذلك المال و شرط هست اینکه این بیع دومش باید درست بشه شرط هست اینکه سابق نشود از این شخص و از مشتری الزام التزامی یعنی از قبلی الزام التزامی باشد که یه عقدی که همه قبلا باشد این نباید باشد سابق الزام التزامی نباید باشد سابق به این مال که متعلق به این مال باشد قبلا خودش رو قطعی کرده باشن که ما این را خوب خرید فروختیم مثلا هیچ این نظام اتظامی باید نباشه و این نباشه اصلا این بیه دوبه شدن خرابه این اجازه شدن خرابه تو از ومود یار بعد از مال شدن هم فایده نداده بعد از مال شدن میخواد مثلا به همین آقا بفروشه فایده نداده تو از ومود مرحوم شیخ میفرمایم که نه ما این روایات صحت متوقعی که این دو نفر در نظر داشتن اونا رو نفی میکنن نه صحتی که ما در بیع فضولی که دنبالش هستیم اینها در نظرشون بود که این بیع اول بیه همه سر رو تمام میکنند ایمان فرمود همه سر رو تمام نمیکنند اما اینکه یک صحتی داشته باشد به این معنی که بعدا این آقا خواست اجازه بدهد خواست اجازه ندهد که محل بحث ما هست این روایت این نوع صحت رو بسیار رد نمیکنند نفی نمیکنند در زمین این خلاصه جواب مرحوم شیخ حالا مثل این که وقت به تمام شد
شیخ زبی 143 تا 145 اونجا استیجا رو که مثلا خدا سرده سجل و بند بیاریم آخر سرده سجل و بند دیگه به اون مادر کرنا یه از قرار بست به من این قبول به درسه نه هم که میگه به این حاضر به در همه و بگه به تو کرد یا میگه صحیح نیست.
حالا ببینید اینجا درسته این نوع مثلا کرن قبول که بخواد مثلا مقدم بشه برد، ولی خب ظاهرن در این روایات اونجا هم شاید یه نوع اشاره کرد که در بعضی از روایات در صحت این آمده نیمد اونجا که حمل کردن اون روایات را برای این مورد که یعنی بعدن هم یه قبول بیاره
اینو قبول حساب نمیده
اینو قبول حساب نمیده
چون مثلا صفحه 29 هم اون از زهره نرکرده بود این رو بیدن که ابن زهره هم گفته بودن که صفحه 29 هست
بله
و طبعاً اصول در اینجا بلالو تهر رو در امور به انتقال این به استدعا می نمشته
ولی جمعه
بله ولی جمعه نمایی به اقام مثلا به نیه به اقام بعد یه بیت که برد یه دایت نقید بعد لابد در یک خودم بیشتر بعد از داده گشتر به همه من اینو مثلا استیجاب خودش قبول نیست
بعد اصلا قبول نیست
یعنی قبول میتونه بعدش بیاد
من باید قبول بعدا بیاد مثلا استیجاب را اونجای میگیریم که بعدا قبولش هم کنه در این روایات چون استیجاب را صحیح دانسته صحیح دانسته باید همین کنیم برای اون استیجاب صحیح اونم جاییست که استیجاب باشد بعدا ایجاب باشد بعدا بله بعدا این در ایجاد باشد بعدا هم این قبول بیاد.